بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان عزیزم، حال و احوال شما چطوره؟ قبول باشه همه کارهای خوبتون، فکرهای خوبتون، نیتهای خوبتون. برای امروز چه نیتهای قشنگی بکنیم؟ نیت کنیم اتصالمون دائما با امام زمان بیشتر و بیشتر بشه، انقدر صداشون بزنیم، انقدر خودمون رو بهشتون نزدیک کنیم که خودشون معلممون بشن، شاگردی کردن به همون یاد بدن. سلام خانم احمدزاده عزیز، خوبی رو انشالله دنبالتون میگشتم، پیداتون کردم، در خدمتون هستیم. بفرمایید، قضیه هفته پیشم بفرمایید که چطوری شده بود.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا و وفقنا لما تحب و ترضا و به سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای اینکه یکایک ما جزو سربازان پرتوان حضرت صاحب الزمان باشیم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله گاهی همه چیز رو ردیف میکنیم، به زعم خودمون تدبیر میکنیم، اما نمیشود. هفته پیش از اون زمانهایی بود که همه چی ردیف شد، مرتب، منظم، ولی یه چیزی بود دیگه، یه حکمتی بود که ما پرت شدیم بیرون و دیگه هم امکان این که برگردیم وجود نداشت و من توفیقشو از دست دادم که در خدمت بزرگواران باشم. شاکریم که خدا عمری داد دوباره در خدمتون هستیم. الحمدلله الان آرومم، ذوق دارم، اشتیاق دارم، نشاط دارم که سر سفره امام زمان نشستیم. الحمدلله خدا برکت به سفره آقامون بده که ما رو مهمون کرده سر سفرهشون. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. در محضر زیارت آل یاسین هستیم، یکی دو تا فراز رو جلو اومدیم و اگر عمری باشه، اذنی باشه، ایشالله میخواییم تا آخر آل یاسین فراز به فراز بنوشیم، جرعه به جرعه جلو بریم انشاءالله. چطورین؟ شما هم از حال خودتون یه خبر بدین، بگین که مشغول چی هستین؟ مشغول امتحانین؟ مشغول درس خوندنین؟ مشغول خانداری هستین؟ مشغول چی هستین الان؟ مشغول مهمون بازی هستین؟ چی کار میکنین؟ الحمدلله سخت درس میخونید؟ سلام علیکم. امتحانات زیباتون رو میدین؟ دعا میکنید؟ مشغول رانندگی هستین؟ درس و خانه‌داری؟ و میدونید که دعوت میکنم برای کلاس. آفرین، کارهای خوب. تکخوری نمیکنین؟ بقیه رو هم دعوت میکنین؟ چه فوق‌العاده. و میدونیم که هر کاری که ما داریم انجام میدیم، دین عزیز ما، اسلام عزیز ما، یه آدابی براش داره. از درس خوندن و خانه‌داری و دعوت و مهمونی و بچه داری و امتحان دادن و همه چی یه آدابی داره. شما وقتی مهمون دعوت میکنین چه آدابی رو به عهده میگیرین؟ مثلا تدارک میبینین براش؟ دیگه چه رسم و رسومایی دارین تو مهمون دعوت کردن؟ خودتونو میکشین مثلا براشون یا نه؟ مثلا میگین هرچی بود با هم میخوریم دیگه، چی کار میکنین برای مهمون؟ خونه رو آب و جارو میکنین؟ دیگه بگین و هم وصل شیم. ائمه رو دعوت میکنید؟ خب وقتی ائمه رو دعوت میکنید بعد چی کار میکنید؟ وقتی یه دعوتی رخ میده، شما برای اینکه آداب اون دعوت رو به جا بیارین چه میکنید؟ شما بگین 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 چه رسمایی داریم؟ غذای نذری درست میکنیم، یه نیت میکنیم که غذامون منور بشه. خیلی خوب. دیگه چی؟ به مهمون احیانا میگین با خودش یه سری چیزا ورداره بیاره. بی زحمت غذاتون رو با خودتون بیارید. آها، همه چیزو مهیا میکنین، آمادگی پیدا میکنین، میزبانیتون رو به شکل تمام عیار در حد وسعتون. حالا اگه وسعتون خیلی زیاد باشه این مهمونی چه جوری میشه؟ اگه شما مثلا همه یه شهری زیر دستتون باشه، وقتی مهمون دعوت میکنین به اون شهر، همه شهر رو بسیج میکنید دیگه، تمیز میکنید خونه رو. مهمونای شما خانم عدیب میارن با خودشون غذا، چه جالب. بیشتر مهمون دعوت میکنه. آها، وسعت که داشته باشین بیشتر مهمون دعوت میکنین. سلام علیکم. رسیده بودیم به فراز السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. سلام بر تو ای دعوت کننده به خدا. داعی الله، دعوت کننده خدا، دعوت کننده مدام به سمت الله. گفتیم دیگه داعی دلالت بر دوام میکنه، تکرارشه، ثبوتشه. یه نفر داره هی دعوت میکنه. این داعی چه وسعتی از ثروت و مکنت و قدرت داره؟ تمام گنجینه های آسمان و زمین دستشه، حالا داره دعوت میکنه. به نظرتون چی کار داره میکنه؟ من مهمون اگه قرار باشه این دعوت رو قبول کنم، وقتی میخوام برم این مهمونی که همه عالم به خطن برای اینکه منو میزبانی کنن، من باید چه آدابی به جا بیارم؟ این مهمونی دعوت دقیقا کجاست؟ به سمت چی داره منو میخونه؟ به سمت الله؟ خود خدا دعوت چجوری دعوت میکنه ما رو؟ یه آیه داریم اینو توضیح میده، والله یدعو الی دار سلام. میدونین دعوت خدا به چیه؟ مفسری میگن دار السلام یعنی جنت اللقاء. دعوت خدا به سمت لقائشه، ملاقات پروردگار. و اون وقت یه آیه داریم میفرماید عجیب و دائی الله. بابا جواب بدین، هیچی ازتون نمیخوام، فقط جواب بدین. عجیب و بعضی از شارحین آل یاسین میگن که بذارین یه مثال بزنم براتون. فرض کنید شما توی یه شهر غریبی وارد شدید، از صبح دارین دنبال یه آدرس میگردین، آدرس اونجایی که دعوت شدید. تو شهرم غریبیم، فرض کنید بلد و نشان و ویز و اینجور چیزا هم نیست، هی از این کوچه به اون کوچه، سر ظهر شده، خسته شدید، آفتاب خورده تو سرتون حسابی و دیگه نمیدونین کجا برین دیگه، اصلا اون آدرس رو پیدا نمی کنید. فرض کنید یه نفر برسه اسمتون رو بیاره بگه شما فلانی هستین، دنبال من بیاین، دنبال من بیاین، من بهتون نشون میدم. بعضی از شارحین میگن السلام علیک یا داعی الله جلوه نام دلیل المتحیرینه. میدونین یعنی چی؟ یعنی همونی که میگه بیاین من نشونتون میدم. متحیر شدی، سرگردان شدی، آدرسو گم کردی، بلد نیستی، تو این شهر غریبی، فرصتت کمه، زود باید برگردی، به یه هدفی اومدی. دلیل المتحیرین همون داعی اللهه، همونی که میرسه میگه بیاین، بیاین من راهو بهتون نشون میدم. از این طرف، از این طرف. و اون وقت خبر بعد ماجرا اینه که گاهی اوقات ما میگیم خیلی ممنون، نه نمیه، خودم پیدا میکنم راه رو. خیلی ممنون، نه من از این خودم تشخیص میدم که از این سمت برم بهتره. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات حضرت صاحب الزمان، هر لحظه اومده که منو از تمام سرگردانیام نجات بده. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. ربانی آیات هم یه چند تا نکتهشو گفتیم اگه من آیه پروردگار باشم یعنی او اومده که منو پرورش بده. ربانی آیات، آقا شما مربی آیات حقید، منم که یه آیه کوچیک تو این عالمم، میشه مربیگری منم به عهده بگیرین؟ حالا مربیگری یعنی چی؟ یعنی رشدم بدید. یعنی چی؟ یعنی من کمم آقا، میشه زیادم کنید؟ آقا من ناقصم، میشه کاملم کنید؟ آقا من مثل یه دونه میمونم، دیدین دونه مرده مثلا یه هسته سیب، تا آدم فکر میکنه که این چیه، یه چیز قهوه‌ای سفت جامده، چی ازش برمیاد؟ ولی وقتی همونو بکاری آبش بدی میشه درخت سیب. آقا من مثل یه دونه مردم. ربانی آیاته یعنی میشه یه کاری کنید من میوه بدم؟ ربانی یعنی منصوبه به رب، منصوبه به رب یعنی نسبت داده شده به رب. آقا میشه یه کاری بکنید هر کی منو میبینه یاد ربش بیفته، تو جای جای زندگیم رد پای تو باشه، رد پای مربیم باشه، رد پای پروردگارم باشه. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. مثال دونه رو دیدیم، گفتیم که یه دونه سیاه مرده تبدیل میشه به یه گیاه زنده، به یه گیاه مثمر. بعضی از شارحین میگن این فراز جلوه نام مبدل السیئات بالحسناته، اوست که میتونه سیاهی منو به سفیدی تبدیل کنه، به خوشگلی تبدیل کنه. نه تنها مثلا اون سیاهی رو ببره، یه موقع یه لکی روی لباس میفته، خیلی هنر کنیم با مواد شوینده پدر اون لباس رو در میاریم تا لکه رو ببریم، ولی از رنگ و لعاب هم میفته. ربانی آیاته اون مبدلیه که تازه خوشگلترش هم میکنه با اون شست و شوه، با اون تبدیله. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. با این سلام از آقا میخوایم اول میخوایم بگیم که دعوتتون رو آقا قبول کردیم، ما جواب دادیم، میدونیم شما دعوت کننده. دوم میخوایم بگیم که آقا این قلب من تسلیم شما، بفرمایید ریش و قیچی دست خودتون. من که نتونستم ثمر بدم، میوه بدم، حالا میخوام تحت ولایت امامم ثمر بدم. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، دیان دینه، باب الله. باب یعنی چی؟ السلام علیک یا باب الله، ای در خدا، یعنی چی؟ و دیان دینه چند تا معنی گفتن، یعنی حافظ دین خدا، نگاهبان دین خدا، پاداش دهنده دین خدا. السلام علیک یا باب الله، وقتی میگیم باب خدا یعنی سلام میدیم به در خدا، یعنی چی؟ من با این سلام چی میخوام از امام زمان؟ یه حدیث دیگه داریم باب توشه، کسی الان حضور ذهن داره؟ یه حدیث قدیری راهنمایی، یه حدیث قدیری که یه بابی توشه، کسی یادش هست؟ آفرین خانم عدی، و سابقون از سابقون اولائک المقربون. بله انا مدینه العلم و علیم بابها، ولایت انگار دره، در ورود به یه شهریه، شهر علم، شهر آگاهی. اینجا هم میفرماید السلام علیک یا باب الله. در چیه؟ راه رسیدنه. میخوایم وارد یه جایی بشیم، از درش وارد میشیم. در چیه؟ در محل عبوره. کسی دم در نمیشینه همینجا نه خیلی ممنون همینجا دم در میشینم دیگه وارد نمیشم. محل موندن نیست، محل هدایت به سمت مقصده. چی میخوام بگم؟ کسی که امام زمانی بشه دم در نمیمونه، میره تو، وارد میشه تو هر مرحله ای از زندگی، رد میشه، متوقف نمیشه. آخه در که جای توقف نیست، دری که بازه، اونم دری که بازه، همیشه بازه، این در هیچ وقت بسته نیست. بعد شاید بگیم که نه بابا ما اینقدر به در بسته خوردیم. یه جایی توی یکی از این مناجات، فکر میکنم مناجات رجبیه باشه، شاید هم اشتباه میکنم، یه جایی میگیم بابا کم مفتوحون، در تو بازه برای کی؟ بابا کم مفتوحون. اگه گفتین در برای کیا بازه؟ لراقبین. احسنت احسنت. بابا کم مفتوحون لراقبین. بله این در بازه، ولی برای کی؟ برای کسی که خودش مشتاق باشه، رغبت داشته باشه. اونی که میخواد هنوز تو کوچه بازی کنه که راهش نمیدن، که اون هنوز در حال بازی کردنه، هرچی هم صداش کنن بسه بیا تو، اون اصلا نمیخواد بیاد تو، ولی در بازه. در برای کی بازه؟ باب و که مفتوحون لراقبین. این در در مخفی نیست، قایمش نکردن. آخه برای ما گفتن امام غایب، امام غایب، امامتون غایبه مردم، امامتون غایبه. بعد دیگه ما اینجوری شدیم دیگه، آره دیگه غایبه دیگه، ما از کجا بدونیم در رو از کجا باز؟ اصلا ما نمیدونیم که. امروز میخواییم بگیم السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، یعنی آقا من فهمیدم باید بیام پیش شما تا از این در وارد بشم، هیچ راه دیگه ای وجود نداره، هیچ طریق دیگه ای وجود نداره. بعد میدونین درهای قلعه ها چجوری بوده؟ تصور کنین درهای قلعه های قدیمو، کلی نگهبان و اینا اونجا وای میستاده و نمیذاشته اغیار وارد بشن، دشمن وارد بشه، شیطان وارد بشه. میخوام بگم کسی که از این در وارد بشه دیگه میتونه مسموم باشه. این همون قلعه توحیده که وقتی وارد شدی دیگه از آسیب‌های شیطان مسموم میشی، به شرطی که به امامت وصل بشی. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. از در که وارد میشیم معمولا چشمون دنبال کیه؟ دنبال صابخونه میگردیم. تا از در وارد میشیم نگاه میکنیم ببینیم صابخونه کجا نشسته، بریم عرض ادب کنیم. قرآن میگه وادخلوا الباب سجدا. مقام ولایت معصومین اینجوریه که اگه بخواین بهش برسید باید فروتن باشید، سجدا، با خضوع میشه بهش رسید، با سجده میشه بهش رسید. بعضی از شارحین میگن باب الله در یه تمایزی میده بین اهل اون مثلا خونه با بیرون خونه، فضای بیرون خونه، فضای توی خونه، فضای توی باغ، بیرون باغ، هر جایی که در وجود داره یه تمایزی بین بیرون و داخلش میده. بعضی از شارحین میگن این تمایز توی باب الله میدونین چیه؟ تمایز و مرز میان اخلاص و اعمال ناخالصه. به محض اینکه عمل رو خالص کنی به اون باب الله دسترسی پیدا میکنی. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. دیان دینه یعنی چی؟ اون معنایی که گفتم یعنی پاداش دهنده دین خدا. میدونیم یعنی چی؟ یعنی ما یه شکسته بسته به دین داریم عمل میکنیم، ولی خداییش بخوایم ارزش کنیم بگیم بفرمایید اینا رو آوردیم، حالا میشه پاداش ما رو بدین بریم؟ نگاه میکنم میبینم براده آهنم نیست، چه برسه طلا، اصلا چیزی پاداشی بهش تعلق نمیگیره. ولی امام زمان اونیه که یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیره. آخه خلیفت الله دیگه، ما مگه خدا رو صدا نمی کنیم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر؟ او خلیفت الله دیگه. بعد حالا میگیم دیان دینه پاداش میده. چجوری پاداش میده؟ کنه تا برمیده، اون زیاده رو خط میزنه، دیدم زیاد معصیت و غفلت آوردی، ولی همه رو خط میزنه، کم و قبول میکنه. نه بابا، امام زمان چجوری ما رو قبول کنه آخه؟ مگه میشه امام زمان منو با این وضع خراب کارنامه؟ باز از کتاب المستقاس میگم خدمتتون، یه اسم خدا داره قابله، یعنی میپذیره، میپذیره بنده ها رو میپذیره. اگه امام زمان جلوه اتم و اکمل این اسم روی زمین باشه، او قابله. یعنی چی؟ یعنی منو میپذیره با همه خطاهایی که داشتم. مردم نترسین، نگین ما ترد شدیم، نگین امام دیگه ما رو نمیخواد، امام قابله. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، درش بروتون باز اگه مشتاق باشین، پاداش میده کمتونو. نیت کنید بگین میخوام از امروز در خدمتت باشم آقا جان، میخوام یه باری از رو زمین بردارم، نه جونشو دارم، نه توانشو دارم، نه شایستگیشو دارم، ولی نیتشو دارم، میخوام تو رکابتون باشم آقا. خیلی کمه، خیلی کمه میدونم، ولی شما به نیتمون برکت بدین. امروز دست به دعا برمیداریم مثل همیشه، میگیم اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. اگه امروز زیارت آل یاسین مثل این باشه که شما حضوری رفتین یه زیارتگاهی زیارت کردین، داشتین بر میگشتین گفتین برای خانوادم یه سوغاتی بخرم ببرم، به هم بگین که سوغات برای این هفته ببرین خونه، از زیارت آل یاسین، از این حدود 20 چند دقیقه‌ای که با هم بودیم، چه گفتگویی، چه کلامی، چه جمله‌ای، چه کلمه‌ای رو میخواین بردارین با خودتون ببرین، سوغات برای خودتون و خانوادتون. میشنوم، بنویسید، هر کی هر نکته‌ای براش کار آمد بوده بنویسه. 35 33 نفر تقریبا، 30 تا جمله میخوام، 30 تا جمله‌ای که بقیه هم بگن اه شما این سوغاتی رو خریدین از کجا خریدین، ما هم اینو میبریم برای خونه. مظهر اسم قابل بودن امام. امام ما هر لحظه منتظر ماست با تمام کاستی هامون. این در همیشه هست، مخفی نیست، بازه برای مشتاقان، همیشه بازه. آقا ما رو از در ولایتتون راه میدید، تمایز اهل این در و بیرون در که میشه اخلاص، کممون رو قبول میکنن، اخلاص در کارها. امام زمان دونه وجود ما رو بهره‌ور میکنن، ثمر بدیم ایشالله. دیگه بگین، جمله ها رو برای خودتون ببرین، جمله های بقیه رو هم ببرین. سرگردان که شدی میاد دستتا میگیره، راه درست رو نشون میده، همیشه در کنارشان بودند، راهنمای سرگردان هستند. سلام علیکم، امام باغبان مظهر یا دلیل المتحیرینه. بله، متوجه دعوت حضرت باشیم که هر لحظه است دارن دعوت میکنن ما رو. اصلا حق مؤمن اینه که دعوت مؤمن رو بپذیره، دعوتشون رو قبول کنیم. خیلی ممنونم، خیلی ممنون، گفتگوی من کامله، شاکرم شاکرم، الحمدلله رب العالمین. خانم مدیب در خدمتتون هستیم.
بسیار ممنونم، همه ما ممنونیم، بسیار لذت میبریم، جان تشنمون آبی روش پاشیده میشه، حیات پیدا میکنه. دوستان هم مثل این که یک سوالی اینجا داشتن از شما که جلسه قبل گفتیم ما به سهم تکلیف شدیم، شناخت امام زمان و دیگه چی؟ که اگه خاطرتون هست بفرمایید. فرمودن برای ورود از دری که همیشه باز هست باید خشوع داشته باشیم و خب اگه دم دست نیستین من بحث خودم شروع کنم، شاید که میخواید که بقیه مباحث رو هفته آینده پاسخ بدم. خیلی
خانم ادیب جان، ما جلسه پیش ضرورت شناخت امام زمان رو بررسی کردیم، گفتیم که چرا اصلا ما میخواییم امام رو بشناسیم، اصلا بله. ضرورت شناخت امام چی هست اصلا؟
بله خیلی بس.
بعد اینو یک بررسی کردیم از توی روایات که خب نمیخواییم به مرگ جاهلی بمیریم، میخواییم به این سوالی که گفتم به سه امر تکلیف شدیم رو من الان ندارمش که این چی بود، ولی ضرورت شناخت امام رو با چند مورد یک به یک بررسی کردیم.
بله بسیار خب، حالا میشه باز دوستای دیگه هم تو جزوه هاشون ببینند و ببینیم که چی بود. خیلی متشکرم. از خاطرات دوستان راجع به بحث نماز یکم بشنویم. اول هر جلسه احیانا چی تو ذهنتون هست؟ من تو صحبتهای حج دو جلسهی که از خانم بروجردی توفیق شد و پخش کردن و رفقایی که هر کلاس ها ثبت نامی داشتن یا کد رایگانی حتی گرفتن تونستن که به این جلسات برسن، چقدر راجع به این دورک از نماز استغاثه به امام زمان توصیه میکنن، چه در حج که هر روز خونده بشه، چطور امام به طور ویژه هوای آدمو دارن و همه چیزش به بهره وری کامل میرسه و ازش استفاده کردم که هر روز آدم بتونه یا قبل هر کاری که براش مهمتره این نمازو بخونه خیلی جذابه. و همین ابتدای جلسه که داشت سلامون علی آل یاسین پخش میشد، اینجا دوره که نماز استغاثه خوندم، انگار که همینطور که با سلامهایی که راجع به رکوع و سجده و تسبیح و تکبیر و تحلیل امام بود من رکوع و سجده میرفتم، چقدر برام فضا قشنگ شد. و واقعا چقدر این دوتا بحث به هم ارتباط داره، اتصال به امام، اتصال به نماز، که همه اینها راهی برای قرب به خداست و باب اللهن و با وصل شدن به نماز امام و نماز پیامبره که ما وصل میشیم به اون معارف اصلی و جایگاه بلند انسانی که برامون در نظر گرفتن و از بچگی ها و کوچک ماندن ها نجات پیدا میکنیم. خب خیلی ممنون خانم شاملوی عزیز، تبریک گفتن روز معلم و به خود شما تبریک میگیم و مخصوصا به معلم اول عالم تبریک میگیم و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و معلم عزیزمون امام زمان. نماز استغاثه مثل نماز صبح بله یه دعای سلام الله الکامل تام و شامل داره که بهتر زیر آسمون خونده بشه اگر شد. و خیلی ممنون. اگر از نکته یک کسی چیزی میخواد برامون بگه از مباحثی که عوامل زمین ساز در تقویت نمازن، نکته 1, 2, 3, 4 رو و 5 رو مرور کردیم. اگر کسی میخواد راجع به یک دونه از این نکته برامون یه چیزی بگه خوبه، هم یادمون نمیره، همین که اصلا ما تو همه درسایی که میخونیم باید یاد بگیریم که جای اینو تو زندگی پیدا کنیم، فقط خوش گذشت ممنون خوب بود نباشه برامون. بگیم اهل اجازه شدن ها و اینکه هر کار میکنیم آیا اجازه داریم یا نه رو کجای زندگی دیدین؟ بگیم زندگی با ادبیات طیب و فرهنگ جهادی رو، اهل جهاد بودن و زندگی جهادی داشتن رو کجا دیدین؟ من وقتی خونه بعضی ها میرم میبینم وسایل بچه هاشون پر از این تصویرهای انیمیشن های ماهواره، یه خیلی تعجب میکنم. البته خیلی کمن بچه های مذهبی که همچی چیزایی داشته باشن، ولی یه عمه خاله او هدیه آورده، میشه این هدیه یه جوری گم بشه یه دیگه پیدا نشه، میشه روی اون چیز دیگه ای برچسب بزنیم خودمون، میشه عروسکی که به بچه‌مون دادن و لباس خوبی نداره بشتیم سری با هم دیگه براش لباس ها بدوزیم، دو تا پارچه رو دورش لوله کنیم، کوک بزنیم و برامون مهم باشه چه عکسی، چه تصویری، چه کلمه‌ای و چه فرهنگی رو داریم هر روز مصرف میکنیم. وقتی هی به هم دیگه میگیم چی دوست داری، چی خوشت میاد، چی راحت تره، یکم شک بکنیم به حرف زدن هامون و تاکیدامون رو بیاریم روی اینکه چی مفیدتره، چی سالمتره، چی عاقبت به خیریش بیشتره، کدوم کار حلال حرومش دقیق تره، کدوم کار خدا بیشتر دوست داره و اینجوری راجع به بعضی حرفامون حرف بکنیم. راجع به بحث دوستان من میگم تو یه نفر دست بلند کنه. آها، اگر برای نکته چهار، اگر خودمون ولی نداشتیم، ولی که همه دارن، یه ولی اذیت بکنی داشتیم، اگه خواستیم عقده‌ای بشیم یا عقده‌ای خوب بشیم، نذاریم اذیت‌هایی که ما کشیدیم بقیه بکشن و نگیم حالا که من خورده تو سرم باید یه عمر تو سر بقیه بزنم، نگیم حالا که من محبت ندیدم پس بلد نیستم محبت کنم. ما محبت رو از اصل سرچشمش که خدا و انبیا و اهل بیتن میریم دریافت میکنیم. وقتی کسی امام دار میشه دیگه که وقت کم بوده محبت پیدا نمیکنه، بی پدر نمیمونه. موقع فرمودن دوستان که موقع اذان همش مرور میکردین که نماز اول وقت با دیر وقت خیلی فرق میکنه، نماز با حضور قلب با نماز بدون توجه خیلی فرق میکنه، این فرق کردن ها پس برای شما مهم شد. خیلی جالب بود این نکته، واقعا خوبه که آدم شروع کنه چه چیزایی داره براش فرق میکنه و این نشونه رشد آدم. و اینکه در نکته دو از کلمات طیب و رشدهنده استفاده کنیم. خیلی ممنونم. تو مورد سه رسیدیم به اینکه عاقبت اندیشی رو تمرین کنیم، راجع به عاقبت ها، عاقبت نگری، عاقبت سنجی و همه اینها فکر کنیم. تو هر کاری بیان فکر کنیم کارو بکنم 6 ماه بعدش چی میشه، 1 سال بعدش چی میشه، 10 سال بعدش چی میشه. مرور قصه های عبرت آموز داشته باشیم. یه دوستی میپرسید اینایی که با هر کسی رفیق میشن، با هر نامحرمی ارتباط برقرار میکنن، بعدم میگن نمیتونیم فراموشش کنیم و رهاش کنیم، چی باید به اینا گفت؟ از هر کی میپرسیدی آدم خردمند، جوابش این بود که اگر این آدم به دوراندیشی دعوت بشه و فکر کنه الان با این آدم رفتی اومدی، بعدن چی کار میخوای بکنی؟ 4 سال بعد، 10 سال بعد، اون که به قصد ازدواج نمیاد و بره، اگرم میخواست به قصد ازدواج بیا بره، ازدواج راهکار داره، پدر مادر میارن، طلا و گل میارن، عزت و تکریم میاره، نه اینکه گوشه هر کوچه خیابونی برن و بیان. بعد یه روزی صاف به آدم بگیم نه مامانم راضی نبود، مامانم خوشش نمیاد، بابام اجازه نمیده، اصلا نظرم عوض شد و برو. و این همه نامردی دیدن و اذیت کشیدن ها بعدن که همه ذخیرهای عاطفی از بین رفت دیگه، از هر چه مرد نامرد میپنداری اون روز میخوای دیگه چه جوری به ازدواج و زندگی و خوشبختی فکر کنی. اون روز که نشستی کنار، اگر زد و تونستی ازدواج کنی، اون روز که یهو یه پیام میاد رو موبایلت یا یکی زنگ میزنه یکی در خونه پیداش میشه، چجوری میخوای بگی این کی بوده از کجا اومد؟ کافیه آدم یه ذره فکر کنه واقعا که سالهای بعدش رو میخواد چیکار کنه. ما آدم عاقل همش نگران بعدش. شما میرید حج از همون روز اول میگید من از الان 30 روز یا 40 روز وقت دارم، وای خدای اون لحظه که میخوام برم حسرت چی رو خواهم خورد، از این لحظه اول، از این روز دوم، از این روز سوم مواظب باشم چیکار دارم کنم، لحظه داره تموم میشه. تو این عمری که داریم ما، اگه سال بعد، روز بعد، سال بعد، ماه بعد یا 10 سال بعد قرار باشه این دنیا بریم یا 20 سال بعد، اون لحظه حسرت چه چیزایی رو خواهیم خورد؟ بشینیم برای تک تک اینو فکر کنیم و الان مواظب باشیم که حسرت هیچی رو نخوریم، تاوان چیزی رو نخوایم پس بدیم، بابت چیزی به جهنم نخوایم بریم، از بهشت خودمون کم نذاریم و هی تمرین کنیم. راجع به ولی و بزرگتر داشتن و اینکه آدم باید امر و نهی بخواد تا هدایت بشه، به جای اینکه بگه نبودا کسی منو نصیحت کنه، من خیلی لجبازم، کسی که وقت من یه چیزی بگه من برعکسش رو انجام میدم، بگردیم یکی یه حرف درستی به ما یاد بده استفاده کنیم. و بعد اینکه خوب بودن و بد بودن برادم فرق میکنه، شروع کنیم مصداقاشو مرور کنیم. گفتن که نوشتن برخی کارت ها و زدنش به در دیوار خانه راجع به خوب بودن و بد بودن دارن شروع میکنن. اتفاقا چقدر قشنگ میشه عکساشو برامون بفرستین، این چیزایی که برای شما واقعی شده برای بقیه هم به کار بیاد. اینکه دانستن و ندانستن فرق میکنه، خوش اخلاقی و بد اخلاقی فرق میکنه. و امروز به یه خانمی چند تا از این نکات رو گفتین، الحمدلله آدم میتونه این کارتا رو واقعا، دوستان کار دستی فقط مال بچهای ابتدایی نیست، بچهای دبیرستانی، خانم های خونه، مهندس و دکتر میتونن کار دستی درست کنن. ما خیلی چیزایی که میتونیم فوری بریم بخریم رو میتونیم از این فوری بخریم خوشم نیاد، خیلی از اینا رو درست بکنیم، خیلی چیزا رو میتونیم. و این حیاتی به ما میده، نشاطی به ما میده که اصلا وصف شدنی نیست. ما همچنان میتونیم یه اسکاچ خونمون خودمون ببافیم، یه دستگیره رو خودمون بدوزیم، یه روبالشی رو خودمون سر هم بکنیم، روش روباندوزی چرتی که خیلی چیزای دیگه کار کنیم. و چه اون دوستانی که وقتی میخوان یه کلاس قشنگ ثبت نام کنن میگن 100 تومن پول ندارن، باید بتونن پول داشته باشن، بتونن هنر رو تولید داشته باشن، لازم شد بتونن 4 تا کار تولیدی انجام بدن و بفروشن. چه اون کسایی که نیاز مالی ندارن ولی نیاز به حیات و ذوق و سلیقه و نشاط دارن، ما میتونیم کارت هایی از این نوشته ها رو درست کنیم و تزیین کنیم و از با اینها از مهمونامون و دوستامون و حتی یه جایی که توی ایسکای نشستیم از اطرافیانمون پذیرایی کنیم. وقتی ما اخیرا اول سالی رفتیم با بعضی دوستان منزل دکتر غفرانی و هر سال توفیقش بشه میریم، بلا فاصله با نکات جالبی از مهمونهاشون پذیرایی میکنن، از پذیرایی میوه همراه با کاسه‌های کوچولوی باقالی که اول هر بهار همراه گلپر و اینها میارن، چیزای جالبی هست، تا اسباب بازیایی که برای بچه ها در نظر گرفتن، تا هدایایی که به مهمونا موقع رفتن میدن، تا نکات نقض و کلیدی و جالبی که شروع میکنن به شکل سوالی از مهمونای از کوچیک تا بزرگ سوالای متناسب با خودشون رو پرسیدن. و شما وقتی نکات اینطوری بلدین میتونید به افراد بگید. وقتی بعضی کتابچه های مدرسه قرآن و غیره رو کنار دستتون دارید، حالا میتونید اینا رو به مهمونا نشون بدین، بعد بگن این کجا بوده منم میخوام، بگی حالا این خواستی برات میخرم. خلاصه راهش رو برقرار کنید که یه دوستی میگه من کتابایی رو دست میگیریم تو مترو همین تو با ولع میخونیم، بعد که افراد گفتن این چیه چقدر جالب بود، یا بهشون هدیه میدیم یا راه اومدن به کلاس ها رو براشون فراهم میکنیم. این کارا خیلی خلاق و جالبه. ما فکر ما باید مرتبا مولد باشه. دست آدم که مولد شد اومد یه رنگی و یه طرحی روی مقوای زد و نشاط گرفت، فکر آدم مولد میشه، در لحظه آدم ها رو دعوت میکنه و میشه همکار با داعی الله. امام زمان قرار نیست فقط دعوت کنن و ما فقط مصرف کنیم، ما هم میشیم نماینده داعی الله، ما هم میشیم نماینده خلیفت الله. و به ما از اون توانای قشنگ خودشون و جذابیت ها و اثرگذاری های قشنگ خودشون میدن. فرمودیم که لایستبون های قرآن رو مرور کردیم. سوره حدید میفرمان که انفاق قبل از پیروزی با انفاق بعد از فتح فرق میکنه. بله، بعضی ها صبر میکنن امام زمان که اومد یه روز یه کاری بکنن، بعضیا امروز یه کاری میکنن که دنیا پاکیزه تر بشه و امام زمان زودتر بیا. شما اون مؤمن قبل از فتح باشین که چقدر اجرش فرق میکنه. نماز اول وقت و اخلاق و رفتار و کردار براتون مهم شده. و دقیقا امروز کتاب صحیفه فاطمیه رو معرفی کردیم و سفارش دادیم که هدیه بدیم. چقدر خدا به مال و اموال آدمایی که اهل هدیه دادنن برکت میده. واقعا فکر کنید که تمام این پولا رو دادن برای اینکه هی خرج کنید و هی چند برابرش رو بریزن به جیبمون و به کارتمون و ما باز همینطور خرج کنیم. الحمدلله. مخصوصا دوستان طرحهای پیشنهادیتون رو برای عید قدیر، طرحهایی که یه مقدار فرق میکنه از این که فقط یه عبارتی روی مقوایی روی طرحی باشه، یکم کاربردیتر یکم کاربردیتر فکر کنید و اینها بتونه به تولید برسه. خب میخوایم بریم نکته ششم راجع به محبت بیشتر به خدا رو با هم مرور کنیم. انشالله که خدا خودش به همون یاد بده. در بستر سوره ما اون شروع کردیم و در کشف مسیر آسانی ها اومدیم ببینیم که چجوریه که نماز برای ما میتونه حال خوش بیاره و هی مسیر ما رو هموارتر کنه. بیایم استعینو به صبر و صلات داشته باشیم و این نهال کبیرتون علال خاشعینش رو ببینیم که چی میشه ما هی خاشع باشیم تا نماز برای ما خیلی هموار، خیلی شاد و شیرین و پردستاورد باشه. رسیدیم به نکته خوب بودن و بد بودن فرق میکنه. آیات الهی رو بابتش مرور کردیم، خاطره اون عروس خانم رو شنیدیم و تصمیم گرفتیم ما هم مهمانی ها و عروسی ها و زندگیمون رو متفاوت کنیم. این حدیث هم بذار اینجا رد نکنم کسی که بدون عذر، کسی که نماز را بدون عذر به جا نیاورد تا وقتش بگذرد، اعمالش از بین می رود. اینو کی گفته؟ پیامبر گفتن. سپس فرمودن فاصله بین بنده و کفر ترک نماز است. چقدر برام فرق کرد وقتی فهمیدم فاصله بین بنده بودن و کفر ترک نماز است. این که نماز رو هی معطل کنم یا این که نه ولع داشته باشم به اینکه زودتر نماز بخونم، برام چقدر فرق کرد. محبت بیشتر به خدا. صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد. خب یه تکانی به خودمون بدیم، جزوه ها رو آماده کنیم، یه جوری یاد بگیریم که همین ها رو همین روزها شروع کنیم برای جمعی تدریس کردن. و خانمایی که خیلی عاشق دور همی و مهمونی و رفت آمد و صبحانه و عصرانه، به این بهانه های قشنگ مهمونی تشکیل بدین و بشین راجع به محبت خدا، راجع به عقل داشتن، راجع به فرق کردن، راجع به زندگی جهادی برای همدیگه صحبت کنیم. ببینید چقدر این جلسات تو هر محله لازم. خود خانم احمدزاده جای مختلف جلسات دارن و این مباحث رو به خیلی ها برسه. اینجوری یادداشت کنید و خبر بدین، مخصوصا خبر بدین که کدوم شماها دارید این مباحث رو به بقیه هم تدریس میکنید. وقتی کسی رو دوست داشته باشی اولا نیت کنی که همه اینها به شدت برامون محقق بشه. اون کسی نباشیم که فقط پلی میشه برای رسیدن بقیه به بهشت و خودش جا میمونه یا پایین میمونه. نیت کنیم. وقتی کسی رو دوست داشته باشی دلت مرتب برایش تنگ میشود. میخواهی زود بهش زنگ بزنی، با او حرف بزنی و حرفهاتون تموم نشه. میخوای یک سره از او بگی، از او بشنوی، در هر خوشی و ناخوشی کنارت باشه. خودت رو در هر نماز کنار مسجد الحرام و در طواف قرار میدی، نشست و برخاستت رو با دوستان خدا تنظیم میکنی، نفس کشیدن در مجالس یاد خدا برات از هر نوشیدنی گواراتر میشه. دوست نداری پای شبهه ها و سوالات منحرف کننده دشمنان درباره دین و خدا و حجاب و غیره بشینی، حرفایی که هیچ وقت تمومی ندارن. کسی که دلش با خدا نیست اگر هزار سوالش رو جواب بدی باز هزار سوال دیگر برای ساخت و ساز میکنه. یادم توی اعتکافی بودیم، یک کسی از حاجی صدیقی که اومده بودن اونجا صحبت میکردن، پرسید چیکار کنیم جواب این شبهات رو بتونیم بدیم. گفتن که ببین، آدم ها یا دلشون با خدا هست یا محبت خدا رو دارن یا ندارن. گناهان، بدی ها، زشتی ها باعث میشه که هی این محبته که از فطرت آدم، اصلا در فطرت آدم هست و آدم همه خوبی ها رو و خدا این خوبی ها رو دوست داره، هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه. اگه آدم رو دست برمیداشتن از کار بد، انقدر از محبت خدا فاصله نمیگرفتن، عاشق خدا بودن. بنابراین گفتن شما اصلش رو بچسبید که دل خودتون رو با خدا ردیف کنی. آدمی که دلش با خدا نیست هزار شبهش رو شما جواب بدی میره هزار تا شبهه دیگه میاره و دوباره تو رو میذاره سر کار. دل اگر کافیست مراقب دلت باشی تا آن را پای تماشای شهوات و دنیا پرستی ها سرگرم نکنی. در حدیث هست که نشست و برخاست با اهل شر باعث سوء ظن به خوبان می شود. این حدیث رو حفظ باشید. امام علی فرمودن مجالست الاشرار تور سوء ظن بالاخیار. کی حفظ شد؟ مجالست الاشرار تور سوء، یعنی به ارث می زاره چیو؟ سوء ظن بالاخیار، باعث سوء ظن به خوبان میشه. آدم خوب و حسابی حال خودش رو هر روز از دشمنا نمیپرسه. هی نمیشه جلو ماهواره تایی بهش بگن بدبخت بیچاره، هر چی داشتی بردن خوردن تموم شد، تو که به درد نمیخوری، تو توانایی نداری، تکنولوژی نداری، هیچی نداری. بعد هی موهاش سفید بشه هی قصه بخوره، من ناامیدم، من افسردم، من اصلا احساس شادیم. خب چرا میره حال خودتو از دشمنت میپرسی؟ با جف سازی های آنها هر روز برای خودش نگرانی و ناامنی فراهم نمی کنه. دل اگر جای محبت خدا شد و بذرهای محبتش رو با گفتگوهای شیرین هر روزش با خدا و پیغمبر و محافل نورانی آبیاری کرد، تمام و نقناله ها رو می تونه بذاره کنار و کارهای خوب براش آسون میشه. چی شد؟ دلی که جای محبت خدا میشه، کارهای خوب براش آسون میشه. چقدر تونتون دلمون برای گفتگو با خدا و پیامبرش و امام جان حاضرمون تنگ می شود. چقدر شنیدن صدای اذان و اقامه حالمون را خوش می کند. پیامبر می گفتن ارحنا یا بلال، جانمون را تازه کن و اذان بگو بلال. می‌خواهیم در وقت اختصاصی که روزی چند بار به ما داده شده مقابل خدای خودم بیستیم، خدایی که همواره به ما محبت و توجه داشته بیش از همه منتظر ماست، در حالی که ما نیازمند به اوییم و این همه لطف و عطای او. واقعا ما اینقدر به خدا نیاز داریم، ولی خدا چقدر مشتاق ماست، خدا چقدر مهربونه با ما، خدا چقدر دلسوزه با ما. چقدر ناراحت میشه خدا اگه ما فکر کنیم خدا کم دوستمون داره، فکر کنیم خدا ما رو فراموش کرده، فکر کنیم خدا ما رو نمیبخشه. واقعا چقدر غصه میخوره خدا. خدا که غصه نمیخوره، ولی از ما انتظار نداره اینطوری فکر کنیم. خب و اما بعد بریم سراغ چند تا تمرین. همه آماده این از خدا بخوایم که بذر محبتش رو در درون ما شکوفاتر کنه، به گلدهی و میوه‌دهی بیشتر برسه. اصلا هر کی ما رو میبینه عاشق خدا بشه، نه تنها یاد محبت و عشق به خدا بیفته، بلکه عاشق تر به خدا بشه. سوره پیشنهادی، سوره مبارک حمد و تمرین برای دیدن و شنیدن از نعمت‌های مختلف، تمرین راجع به 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 گفتن، الحمدلله گفتن، شکر کردن. در درس بعدی هم می‌خوایم از یه جنبه دیگه به سوره حمد بپردازیم، ولی چون هر درسی می‌خوایم یه سوره پیشنهادی هم کنارش داشته باشیم، یکی از چیزایی که براتون تعریف کنم، ما تو کلاس که برای نوجوانا داریم کتاب فهم قرآن اول دبستان رو اول باهاشون یه مرور می‌کنیم. اول دبستان هر سوره رو اومده یه نکته کلیدیشو گرفته و حسابی مهارتیش کرده، پر بازی مهارته. البته ما برای دبیرستانی اون بازیای دبستانی‌ها رو نمی‌کنیم، مناسب خودش. الان من بخوام یه تمرین به شما بدم، بگیم که بر اساس سوره حمد و اینکه ما بخوایم اهل حمد بشیم، تحسین بکنیم خوبی‌ها رو، زیبایی‌ها رو، قشنگی‌ها رو، اگه بخوایم بگیم که آدم تو خونه که میره یا تو کوچه که میره یا هر جا که میره چقدر میتونه حرفای قشنگ بزنه، حرفایی که از سر شادیه یا نشاطه یا شگفتیه یا راجب تشکره یا راجب اینکه یه کار قشنگی رو، ایسه قشنگی رو دیده میخواد یه ابرازی بکنه، چه کلماتی رو میتونه به زبون بیارین، چه عبارتایی میگی. من میگم شما ادامه بدید. ما برای بچه دایره نشسته بودیم، انقدر چیز قشنگ گفتن، تون 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 تون. مثلا میگم آفرین، میگم به به، میگم چه خوب، آها دوست دارم، چه باحال. دوستان خانم سفری می نویسن که شما هم را بیفتید، آها احسن. یه خبر جالب بدم دیگه، چی؟ چه خوشگله، باریکلا، ماشالله، ممنون، آها دارین را میفتین، سرعت رو بریم بالا، سرعت رو بریم بالا، نفری دو سه تا برسی، چه جذاب، چه باحال. چقدر بده آدم نتونه حرف خوشگل بزنه، نتونه تعریف کنه. بعضی دیدین خیلی خوشگل میگه ما بلد نیستیم تعریف کنیم، بلد نیستیم ابراز محبت کنیم. چه عالی، چه دختر مهربونی، چه مامان نازی، چه بابای باحالی، چه بی نظیر، چقدر قشنگ، آها حالا یکم تشکر کنید، با سلیقه، چه با معرفتین شما، وای چه ملافه خوشگلی دارین، چقدر لباستو خوب اتو زدی، چه یخچال قشنگ ترتمیزی دارین شما، ممنونتم، آره قربانت. بعضی هنوزی چی نگفتن، چه حسن انتخابی، دارم لذت میبرم، به به خانم براتی سلام علیکم، تشکرات، تشکرات پتاسیم، مرحبا. کم شد، تموم شد، تازه الان باید یادتون بیافته که از صبح تا شب چقدر میشه زیبایی دید، پرنده ببینید، آسمون ببینید، در و دیوار ببینید، خیابون و ماشین، چه ماشین تمیزی. به جای اینکه بگی این ماشین مرنوس از کجا خریدن، پولش از کجا میارن، بگو چه ماشین تمیزی، چه لباس قشنگی. برای اینکه با یکی تو همون مترو با همون بی‌حجاب ارتباط بگیری، اول باید بتونی بگی چه لباس خوش دوختی، چه خانمای قشنگی، چه آدمای دوست داشتنی، تا این چهره به سمت شما برگرده. ممنون. از این تمرین رو زیاد بکنی، زیاد بکنی. بعد میریم سراغ این که تمرین یک. ممنون دوستان. اگر میدانستیم خدایی که ما را آفریده و انواع و اقسام لطف و محبت و رسیدگی را به ما کرده و خواهد کرد، چقدر ما را دوست دارد، از شوق جان میدادیم. شنیدید روایت هایی که راجع به این موضوع هست؟ و فکر کردن به این که خدا برای ما چه ها کرده و شوق کردن بابت آنها، عشق ما را به او زیاد میکنه. فکر کنیم به این که چه کارهایی باعث محبت بیشتر ما به خدا و احساس نزدیکی زیاد می شود. حالا دوستان یه چیزی راجع به شما بگم، نوشتن که امروز تو اتوبوس شیشه تمیز دیدم، از راننده تشکر کنم، رانندم خرسند شد. آفرین، ما خیلی کارو بلد باشیم که بتونیم خرسندی و رضایت ایجاد کنیم. از خوبی آدما تعریف کنیم، یکی ماشینشو کل تمیز کرد بگیم چه ماشین تمیزی، خیلی متشکرم، چه مغازه تمیزی، چه غذای مناسبی، چه غذای خوب طیبی با گوشت گوسفندی با قیمتای خوب. ها بسم الله قل هو الله، فکر کن تمام شهر پر بشه از شماهایی که به آدمای خوب پیشنهاد میکنید غذاهای طیب، نونوایی های طیب با ذکر خدا، با کلمات و احادیث قشنگ، با قیمت های مناسب، و بنویسن اینجا نانها، اینجا غذاها همراه با وضو، همراه با سلام به پیامبر و امام حسین، همراه با ذکر و دعا تهیه میشود. و خب این چجوری آدم میریزن، آدم های خوب میریزن تو اون غذا فروشی ها، و چقدر ما کم داریم که به هم خبر بدیم که ما یه همچی کاری رو باعثش شدیم. اونم از شما یاد بگیره، اون یکی هم از اون یکی یاد بگیره، یا پیام بدین به همین کس مؤمنینی که غذا تولید میکنن و کانال و آگهی دارن، بگید اگر شما اینم اعلام بکنید که با وضو، با دعا، با سلام به اهل بیت غذا حضرتی هر رو میپذیم، ببین چقدر آدما خوشحالتر. اون کسی که میگه من گوشت پاکیزه ارگانیک درست میکنم، بهش بگید حالا که میخوایم زندگی با طیبات بکنیم، بنویس ما این خمس میدیم، ما خمس و زکات میدیم، اینا برامون مهمه، و گوشت رو میشوریم. و اهمیت این که خدا روایات توصیه میکنن که از گوشت گوسفند و شیر گاو استفاده کن که اینا تو شفا هست، نه برعکسش که شیر گوسفند و گوشت گاو اینا مذمت شده. اینا رو به هم دیگه یاد بدیم. شما هم که پیکسل حجاب هدیه میدین به برای بچه های مذهبی، آفرین، یکی بدیم مذهبی ها رو تشویق کنه، نمیخواد حالا هی گل بدیم به اونی که هیچ وقت نمیخواد چیزی سرش بکنه، مگر به مناسبت های مختلف به شکل های مختلف بشه به آدم ها محبت کرد. خب یک مدل خوشحالی کردن و شادی و تشکر از خدا اینه که ببینیم چه بلاها میتونسته سر ما بیاد که نیومده، چه اتفاقای بدی میتونسته اومد پیش اومده باشه که نیومد، چه دردهایی میتونستیم داشته باشیم، چه امکاناتی رو میتونستیم نداشته باشیم. وقتی دور و برتون نگاه میکنید میبینید که میز داریم، صندلی داریم، فرش داریم، دیوان داریم، گلدون داریم، ما میتونستیم اینا رو نداشته باشیم. یه جعبه دستمال کاغذی وقتی نیست آدم چقدر لنگه. میخوای نماز بخونی یه دونه مهر پیدا نمیکنی، چقدر گرفتاری. خدا شکر کنیم که این خودکارا داریم، این دستمون حرکت میکنه، این پاهامون راه میره، این چشممون میبینه، هنوز جوونیم و هنوز پر از فرصت. این خوشحالی ها بابت اینکه به جای اینکه بگیم مادر من چرا این غذا رو پخته، پدر من چرا به من بی‌محلی کرده، بگیم چقدر خوبه که تو این خونه مادر هست، پدر هست، ما میتونیم بیایم کنار هم بشینیم، دست هم رو بگیریم و فقط توی چشمای هم زل بزنیم. اینقدر ما میتونیم خرسند و پر رضایت باشیم که دیگه فرصت به این که بگردیم یه نق و ناله پیدا بکنیم برام پیش نیاد. اللهم ارزقنا صبر الشاکرین لك، این توی دعاهای ماه رجبه. از بس بعضی ها شکر میکنن و شکر میکنن و زیبایی میبینن، خود به خود صبر و مقاومت در مقابل چهار تا نبودن و نشدن هم پیدا میکنن. این خیلی صبر قشنگی که حاصل از این همه خوشی و زیبایی دیدنه. خب حالا فکر کنید دیگه چه کارهایی باعث محبت بیشتر ما به خدا و این احساس نزدیکیه میشه. پیش فکر کنید، بنویسید. تمرین دو، توجه به دارایی ها و توانایی خود و نعمت‌های موجود در عالم و شکر کردن، مرور انواع محبت‌های اطرافیان و تشکر و قدردانی از اونها رو تو برنامه قرار بدیم. زنگ بزنیم قدردانی کنیم، پیام بدیم قدردانی کنیم. من از شما قدردانی می‌کنم. یک کسی برای هدیه روز تولد علی بر همسرش، خانمی اومده بود یه برگ آچاری رو چند تا زده بود و تو هر قسمت از این تاها یکی از خوبی‌های شوهرش رو نوشته بود و تشکر کرد. از تو ممنونم که به فکر ما هستی، مثلا فرض کنه واقعا ممنونم که آشغالا رو می‌ذاری بیرون، ممنونم که همیشه کنار خیام یه جوری وای می‌سی که ماشینا به تو بزنن به ما نخورن، ممنونم که همسر در نقش صندوق پول، همسر در نقش باربر، همسر در نقش جانبرکب، در نقش فدایی، در نقش همه سختی‌ها رو بکش که بقیه آرامش داشته باشن. واقعا یه عده از کره زمین رفتن به مریخ، داشتن اونجا برای بقیه مریخ تعریف می‌کردن که موجودات عجیب غریب بودن روی زمین، اینا نقششو این بود، بعد فقط یه پسخلی بود همینطور نق میزد به جون اینا، این قور میزد، این هی براش خرج میکرد، اون دوره دوتا قور دیگه میزد، بعد چرا باید بغل میکرد همه بار رو بعد میبرد. بعد مریخی هم گفتن اینا اسمشون چی بودن، به اینا میگن شوهر، و اون همینطور تعجب میکرد مگه داریم همچین چیزی. حالا اونایی که البته همسرشون این تیپی نیستن، دعا کن که خدا ارتقا بهشون بده، خ خود ما هم همینطور، نقش وسایل از کابینت های بالا آوردن در نقش نردبان، اینا رو ببینین، اینا رو تشکر کن. نمیشه بگیم هر چی که هست خب باید باشه، فقط بگردیم ببینیم چی نیست نق بزنی. یه کسی میگه آخه تو خانواده ما اینجوری که مردا باید همه کاری بکنن. من از همسرم همیشه ناراضی هم، چون که وسیله خراب شده نتونسته تعمیر کنه، همه چی در همه ابعاد نتونسته فراهم کنه، با این مقایسش میکنم با اون مقایسش میکنم. خب تو بهتری همسر خدا بهت داده، تو فقط تونستی بگردی یه نقی بزنی که چرا یه دونه خاصیت های عالمو تو نداری. خب نشد. خوبه بقیه با ما اینطور باشن. قدر خوبی های زندگی رو وقتی تونستیم بدونیم، قدر خدا رو دونستیم و بنده خوب خدا شد. ترمین سه، نمازهای مستحبی، دعاها، ذکرها، کارهای خیر و ارزشمند، همه به خاطر به دست آوردن تقرب و توجه بیشتر به خداست. داشتن قلبی سرشار از ایمان و میل به خوبی هاست. ابراز محبت بیشتر به خدا و دریافت محبت و لطف بسیار زیاده او ظرف دل ما رو بزرگتر میکنه، تقرب بیشتر و خبرهای خوبتری رو به سمت ما سرازیر میکنه. الان یادم افتاد که میشه اینجا نوشت دعا کردن. وقتی که آدم دعا میکنه برای دیگران، یه سیل رحمتی را میندازه که اول خودش رو این سیل میبره. بنابراین دعا کردن برای بقیه هی درخواست رحمت از خداست و تازه 100,000 برابرش هر دعایی برای بقیه میکنید نصیب خودتون میشه. وای، آدم وقتی برای خودش دعا میکنه نمیدونه به حال قبول شد یا نه، با این زبانی که گناه کرده داره دعا میکنه لیاقت این نعمت ها رو داره یا نه. ولی وقتی که من میخوام بگم خدایا پام درد میکنه این کار کن خوب شه، یادم میفته میتونم بگم خدایا همه کسایی که پاشون درد میکنه پاشون خوب بشه، خدایا همه کسایی که خنگن عاقل بشن، همه کسایی که دورن تقرب الهی پیدا کنن. بعد اون وقت 100,000 برابرشو هم خدا به اونا بده هم به ما هم بده. هی ما بیشتر، هی اونا بیشتر، حسودم نیستی ما، هی ما بیشتر، هی بقیه بیشتر. خب الهی آمی. تمرین 4، خواندن شعرها و کلمات عاشقانه. عاشقانه عارفان خدا، خدا دوست و مرور خاطرات آنها ما را پر از شور و شوق می کند. اینجا یادداشت می کنم که اینا استاش کنم. مسیر محبت و قرب به خدا راهی است که با اهمیت دادن به واجبات شروع می شود، اما همه اش هم منحصر به چند حق و حقوق و نماز و روزه ساده نیست. جان کسی که بیتاب محبت خداست پر میزند برای ذکر و دعا و نمازهای بیشتر، سجده‌های طولانی، مطالعه در اسرار و آداب نمازهای ملکوتی تر. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. واقعا بیاد از نگاه خدا نگاه کنیم، تلاشی بکنیم خدا برای ما چه مقاماتی رو در نظر گرفته، خدا به ما چه استعدادهایی رو داده، اما چقدر کم و حقیر خودمون رو فرض میکنیم. وقتی بلندشی ببینی چه خدای بزرگ و مهربون و دهندهی داری، دیگه یه بچه خنگ نمیمونی. واقعا اگه کسی مثال میزنن بچه یه پادشاه که با آشغالا بازی نمیکنه، توی جوب بازی نمیکنه، تو چرا خودتو یه بچه آشغالی فرض کردی که زندگی توی جوبه؟ چرا نمیای از فاخرترین نعمتهای خدا و بالاترین مقامات خدا استفاده کنی؟ حتی اینکه آدم برای خودش ارزش قائل باشه، لباس پاره نپوشه، رو مهر سیاه نماز نخونه، همینطور از چیزای قشنگ و تازه و ترتمیز و خوب استفاده کنه. نمیگم چیزای دیگر دور بندازه ها، ولی تازگی و نوعی تو زندگیش داشته باشه، اهل هدیه دادن باشه. همونطور یه مثل خانم احمدزاده که میگن من چادر نمازمو یک سال که استفاده میکنم به شخص دیگه هدیه میدم و باز چادر نو میگیرم، هم چادر نو هدیه میدن و هم دوباره چادر نو تهیه میکنن. این قشنگی، این زیبا بودن، این امکانات مختلف از خدا گرفتن و استفاده کردن، اینا قشنگه. تمرین بعدی، شنیدن صوت‌های اساتید درباره بهشت و مطالعه سوره‌های مرتبط با آن شوق و نشاط ما رو برای درجات بیشتر و بیشتر و قانع نشدن به اندک نعمت دنیا و آخرت و محبت محبوب حقیقی زیادتر می‌کنه. کیا داوطلبن که راجع به بهشت یه مقدار مطالعه کنن، یکم صوت گوش بدن؟ به راننده هایی که یه وقتایی آدم حسابی ترن میتونی با بگه وقت حرفی بزنید، پیشنهاد کنید که به جای هم مرتب رادیو هی اخبار هی کشتی هی فوتبال هی موزیک شنیدن، صوت های بهشت آقای استاد شجاعی رو بشنوید. یه وقتایی میشه بعضی از این سی دی ها رو تهیه کرد به راننده ها هدیه کرد، سی دی های